او کورودانای ورته وایو چې تاسو پښتنې په ډیر او تاسو پښتنو ته په ډیر اوسلی سره ځواب ورک نه بجې شوې بل یو ساته خبرونه په دریده امید مرزبان استودیو ته راغلی اغه وړاندې کوي نسیم شفق در نه اجازه غواړم مرزبان صاحب بفرمایئ
با تشکر نسیم شفق و با عرض سلام به شما مشنوندگان عزیز امیدوارم روز خوشی داشته باشین میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 9 و نیم خواهد با شما خواهم با شما بود و بعد از 9 و نیم برنامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم که به دنبال آن بحث مستقیم هم خواهیم داشت که شما در آن میتونید از طریق تلفن سهم بگیرید. در گزارش های خبری خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان از سازمان های حقوق بشر خواست به حقوق کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم و ما این برنامه را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های حقوق بشر خواست به حقوق کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش می‌خواهد تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وضع نکنند. و کره شمالی گزارش‌های را رد کرده که گویا این کشور با سوریه کمک‌های نظامی کرده است. تفصیل خبرها رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. حامد کرزی در یک سخنرانی رادیویی همچنان از خانواده‌ها خواست تا حد امکان تلاش کنند تا کودکانشان به مکتب بروند. سازمان‌های حقوق بشر گفتند حدود 700 هزار کودک افغان روزانه کار شاقه می‌کنند و از مکتب باز ماندند. این سازمان‌ها در گذشته از حکومت افغانستان خواسته بودند تا به زندگی این کودکان توجه بیشتر کند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در سه انفجار پیهم در ولایت هلمند 5 تن زخمی شدند. مقامات امنیتی میگویند این انفجارها دیروز در شهر لشکرگاه رخ دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت بمها در یک ایستگاه بس کارگزاری شده بودند. به گفته آقای زواک وضعیت صحی شماری از زخمی ها وخیم است. مسئولیت این بمگذاری ها را تا حال کسی به دوش نگرفته، اما در گذشته طالبان مسئول همچو حملات خوانده شدند. رئیس جمهور افغانستان و معین وزارت خارجه ایران درباره مشکلات افغانهای مهاجر در ایران صحبت کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار با ابراهیم رحیم پور همچنان درباره همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان کابل و تهران بحث شده است. پیش از این گفته شده بود که ممکن است مسئله امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا یکی از مسائل مورد بحث در این دیدار باشد، اما در اعلامیه دفتر رئیس جمهور در این باره چیزی گفته نشده است. سند همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن هفته آینده در لوی جرگه مشورتی به بحث گرفته می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره امروز در برابر هالند به میدان می‌رود. با سلسله همین بازی‌ها کرکت بازان افغان فردا با اسکاتلند رویاروی خواهند کرد. تیم کرکت افغانستان در این سفرش به امارات متحده عرب روز چهارشنبه یوگاندا را با تفاوت 6 ویکت در یک بازی دوستانه شکست داد، اما در یک بازی دوستانه دیگر به روز سه‌شنبه تیم کرکت افغانستان در برابر کانادا با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 اوره یا T20 افغانستان در گروه B حریف تیم‌های چون هالند، اسکاتلند و دنمارک است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره کشورش خواست تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وضع نکند. اوباما دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت مذاکره بهترین راه است تا اطمینان حاصل شود که ایران در تلاش دست یافتن به سلاح اتمی نیست.
اگر برای ادامه دیپلماسی جدی هستیم، پس نیازی نیست تا بر علاوه تعزیراتی که قبلا وضع شده و مؤثر هستند، تعزیرات دیگر را وضع کنیم. اوباما افزود در صورتی که ایران تعهدات خود را عملی نکند، می توان تعزیرات را شدت بخشید. کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا نگران آنند که ایران در تلاش دستیابی به سلاح اتمی است، اما ایران این نگرانی ها را به اساس خوانده می گوید برنامه های هسته‌ای اهداف صلح‌آمیز دارند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماه گذشته گسترش دستگاه‌های اتمی خود را متوقف ساخته است. این اداره با نشر گزارش دیروز گفت تنها تعداد محدود سنتریفیوژها برای غنی‌سازی اورانیوم در پایگاه هسته‌ای نتنز نصب شدند. بر اساس این گزارش در پایگاه فوردو نیز هیچ سنتریفیوژ جدید نصب نشده است. این گزارش که هر 3 ماه بعد نشر می‌شود، نخستین بار است که در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به نشر می‌رسد. گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان نشر می شود. مذاکرات دو طرف هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی تعهد کرده است که اختلافهای موجود بر سر برنامه‌های هسته‌ای کشورش را از بین خواهد برد و تعزیرات بین‌المللی وضع شده بالای تهران را نیز کاهش خواهد داد. کره شمالی گزارش‌های را رد کرده که گویا این کشور با سوریه کمک‌های نظامی کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی دیشب خبر رد این گزارش‌ها را نشر کرد. این در حالی است که ماه گذشته نشریه جروزلم پست گزارش داده بود که 15 پیلوت هلیکوپتر که اتباع کره شمالی اند در حمایت از نیروهای دولتی سوریه عملیات می‌کنند. نشریه ادعا می‌کند که این گزارش توسط گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه تایید شده است. در گزارش‌های دیگر همچنان گفته شده بود که افسران قوای توپچی کره شمالی در سوریه حضور دارند اما به طور مستقیم دستور جنگ را نمی‌دهند. سوریه یکی از همپیمان‌های انگشت شمار کره شمالی است. پیونگیانگ یک ریاکتور پلاتونیوم را در سوریه ایجاد کرده بود که در سال 2007 در نتیجه یک حمله اسرائیل و ایران شد. کره شمالی همچنان با برنامه‌های سلاح کیمیایی سوریه رابطه دارد. و گزارش‌ها می‌رسانند که قمندان ارشد شورشیان در سوریه کشته شده است. فعالان اپوزیسیون حکومت سوریه امروز گفتند که یوسف العباس در نتیجه حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه در شهر شمالی حلب کشته شد. شبکه خبررسانی حلب که وابسته به مخالفان رژیم سوریه است، گزارش می‌دهد که یوسف العباس عضو گروه التوحید در حمله پنجشنبه بالای یک پایگاه نظامی تصرف شده توسط شورشیان کشته شده است. التوحید یکی از بزرگترین گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه است و توسط قطر حمایت می شود. در گزارش آمده است که 2 قمندان دیگر نیز زخمی شده و برای معالجه به ترکیه منتقل شدند. در 2 هفته ای که نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار الاسد عملیات نظامی را به هدف تصرف دوباره مناطق تحت کنترل شورشیان آغاز کردند، شهر حلب شاهد جنگ های شدید بود است. شورشیان شیعه از عراق و حزب الله لبنان از نیروهای وفادار به بشار الاسد پشتیبانی می کنند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید و در ادامه این مجله این برنامه از این رویداد ها می شنوید. رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های حقوق بشر خواست به حقوق کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. استفاده سیاسی از مراسم مذهبی عاشورا، مراسم عزاداری دیروز هم به انتخابات گره خورد.
کمیسیون مستقل انتخابات هم بی‌طرف باشند و امیدوار هستیم حکومت همچنان بی‌طرف بماند.
رئیس جمهور آمریکا از کنگره کشورش خواست بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکند. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را به شما خواهیم داشت که به دنبال آن بحث مستقیمی داریم که شما هم در آن از طریق تلفن سهم گرفته خواهید دانست. با عرض سلام دوباره در این برنامه من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما هستیم. با امید روز جمعه خوشتان. حالا ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. حامد کرزی در یک سخنرانی رادیویی همچنان از خانواده‌ها خواست که تا حد امکان تلاش کنند کودکانشان به مکتب بروند. سازمان‌های حقوق بشر گفتند حدود 700 هزار کودک افغان روزانه کار شاقه می‌کنند و از مکتب باز ماندند. سعید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور کرزی در سخنرانی هفتهواره رادیویی خود خواهان تضمین حقوق بشری اطفال شد. آقای کرزی از پدران و مادران، از کارفرمایان و گروه‌های حامی حقوق بشر خواست که از کار شاقه اطفال جلوگیری کنند. آقای کرزی در این سخنرانیش که روز گذشته در وبسایت ریاست جمهوری به نشر رسیده بود، خواهان تامین حقوق کامل اطفال در کشورش شد.
زموش کوم ما شومان چې د مکتب په سن کې کار کوي.
آن ده از اطفال ما که در سن مکتب کار میکنند، با والدین و بزرگان خانوادگی آنها خاطر نشان میسازند که حتی امکان بر خود تکلیف و مشکل بیاورند و مشقت را قبول کنند، ولی اطفال خود را از مکتب محروم نسازند.
محروم نکل.
بعضی از ادارات حامی حقوق اطفال میگویند که در حدود 700 هزار طفل افغان هم اکنون در کارهای سنگین مشغول هستند. مؤسسه آشیانه که به اطفال کمک میرساند تخمین میکند که 600 هزار طفل افغان در کارهای شاقه مشغول میباشند که 70 هزار آنها تنها در کابل به سر میبرند. این اطفال بی‌وضاحت در پهلوی اعمال شاقه بعضن با تشدد، فشار روانی و حتی استفاده جنسی روبرو میشوند. آشیانه میگوید در افغانستان موارد تجاوز جنسی بر اطفال 20% بیشتر شده است. رئیس جمهور کرزی در صحبت رادیویی خود از مادران و پدران خواست که برای اطفال خود حتی امکان زمینه تعلیم را فراهم بسازند.
باید طول متوجه اوسی رو چی هر کسان چی استخدام وی
باید همه متوجه باشیم. تمام آنهایی که اطفال را استخدام می کنند به حقوق بشری آنها توجه کنند و حقوق بشری آنها ضمانت شود. مهمترین وظیفه مؤسسات دفاع از حقوق و کار این است که اگر کدام طفل کار می کند، از شرایط کار این اطفال، از حقوق مزد آنها در برابر کار و رفتار کارفرمایان با آنها نظارت جدی کنند. حکومت افغانستان هرچند در مورد برنامه‌های نو برای کم کردن کار اطفال در این کشور خبر می‌دهد، اما همکنون 1.3 میلیون طفل افغان با مشکلات مختلف روبرو می‌باشند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می‌گوید در بین این گروه کارگران کنار سرک، اطفال معیوب و بی‌سرپناه و اطفالی که به مواد مخدر معتاد می‌باشند شاملند و همین اطفال کسانی‌اند که قربانی تجاوز جنسی می‌شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. دیروز دهم ماه محرم سال روز شهادت حضرت امام حسین بود. در این روز مسلمانان در سراسر جهان از جمله افغانستان عزاداری کردند. اما در افغانستان این مراسم مذهبی رنگ سیاسی گرفت و به انتخابات سال آینده گره خورد. جاوید حسنزاده جزئیات را دارد.
هرچند بزرگداشت از روز عاشورا مسئله مذهبی است، اما امسال در افغانستان مانند چند سال اخیر از این روز برای اهداف سیاسی استفاده شده است. در مراسمی که بر روز پنجشنبه در بسیاری از تقایای شهر کابل برگزار شد، شماری از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و معاوننشان حضور یافتند. حاجی محمد محقق معاون دکتر عبدالله عبدالله، یکی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده، در مسجد امام زمان در غرب کابل سخنرانی کرد. وی در جریان اظهاراتش ابراز امیدواری کرد که انتخابات سال آینده بدون مداخله حکومت برگزار گردد.
امیدوار هستیم همانطوری که رئیس جمهور بارها وعده داده است که بی‌طرف میماند حکومت و به کمیسیون مستقل انتخابات هم توصیه میکند بی‌طرف باشند و کار خود را اساسی عمل کنند مطابق معیارها. امیدوار هستیم حکومت همچنان بی‌طرف بماند و ملت مسلمان افغانستان همه ایشان در یک پروسه کلان ملی افغانستان را به ثبات برسند.
در گذشته ها نیز برخی از چهره های سیاسی تلاش کردند تا با شرکت در مراسم تجلیل از روزهای مذهبی در کنار مسائل دینی به موضوعات سیاسی تماس گرفته و نظریاتشان را بیان کنند. به همین ترتیب یک تعداد کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با تکایای دیگر شهر کابل حضور یافتند و با سخنرانی پرداختند. مسجد جامع خاتم النبیین یکی دیگر از مساجد در غرب کابل بود که در آن از دهم محرم الحرام با شرکت علمای دینی، مقام های حکومتی و برخی از کاندیدان احتمالی بزرگداشت گردید. حضرت امام حسین که بر ظلم و بی‌عدالتی ها مبارزه میکرد، در سال 61 هجری در میدان کربلا هم را با یارانش جام شهادت را نوشید. در مراسمی که بر روز پنجشنبه در مسجد خاتم النبیین به مناسبت دهم محرم الحرام برگزار شده بود، گل‌آقا شیرزاد و عبدالرحیم وردک دو کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری بودند که در این مسجد حضور یافتند. رئیس جمهور کرزای و محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اشخاص دیگری بودند که در مساجد و تقایا در شهر کابل در مراسم عاشورا اشتراک کردند. در این حال شیخ محمد آصف محسنی یک تن از رهبران پیشین جهادی در مسجد خاتم النبیین در کنار صحبت روی مسائل مربوط به محرم خواهان ایجاد یک حکومت مشروع در افغانستان گردید.
در تاریخ افغانستان حکومتی نداشتیم که ظرفیت های عمومی را تکمیل کنند. موج خرافات در میان ما وجود دارد. یک دسته لایق فداکار که جوانهای ما پشت اونها را بگیره. ما کار داریم که یک حکومت ملی 100% منتخب برای این کشور و این ملت شریف و غیور با وجود بیاید.
یک تعداد از مسئولان دولتی و چهره های سیاسی که در مراسم عاشورا اشتراک داشتند نیز با تاکید روی برگزاری انتخابات شفاف خواهان تامین عدالت و مبارزه با فساد و ایجاد وحدت ملی در کشور گردیدند.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 9:16 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 9:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت درامه یک قریه و هزار صدا را برایتان داریم. قرار است هفته آینده لوی جرگه مشورتی برگزار شود و در آن درباره پیمان امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بحث شود. این پیمان بحث‌های داغی را در داخل و خارج از افغانستان سبب شده است. شماره از آگاهان باور دارند که هرقدر اختلافات میان کابل و واشنگتن در این زمینه افزایش یابد، به همان اندازه واشنگتن درباره خروج همه سربازانش از افغانستان غور خواهد کرد. مرکز خبری رادیو آزادی در همین باره گزارش مفصل دارد که جزئیات آن را از سعید سمع عباس می‌شنویم.
وقتی که ایالات متحده آمریکا اولین بار گفت در بحث‌ها در مورد موافقت امنیتی با افغانستان تمام امکانات از جمله خروج کامل قوای این کشور را از افغانستان بررسی می‌کند، این موضوع یک اندازه مبالغه‌آمیز تلقی شد. اما طویل شدن بحث‌ها و جنجال‌ها در این ساحه چنین نشانه‌هایی را ظاهر کرد که انتخاب صفر یا بیرون کردن تمام قوای آمریکا از افغانستان به حقیقت نزدیک می‌شود. در روز اخیر ماه جاری عقرب لوی جرگه مشورتی برگزار می شود که در مورد مسوده ترتیب شده پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان تصمیم خواهد گرفت. اما اختلافات جدی هنوز در راه تکمیل این موافقت مشاهده می شود که مهمترین آنها صلاحیت و مسئولیت اساکر امریکایی در افغانستان می باشد که بعد از سال 2014 در اینجا می مانند. امکانات زیاد وجود دارد که رئیس جمهور کرزی تصامیم این لوی جرگه را قبول کند، اما علائمی وجود دارد که ایالات متحده نخواهد خواست بیشتر از این درباره این توافق بحث صورت بگیرد. با وصف کشته شدن بیش از 2150 عسکر آمریکایی در افغانستان و زخمی گردیدن 20,000 نفر دیگر آنها، حمایت مردم آمریکا از این جنگ روز به روز کاهش می‌یابد. به اساس نظرپرسی روزنامه واشنگتن پست و تلویزیون ای بی سی که در ماه جولای انجام شد، از هر 4 آمریکایی 3 نفر آنها به این نظرند که جنگ افغانستان به آن نمی‌ارزد که آمریکایی‌ها خون خود را در آن بریزند و بیش از نصف سوال شدگان گفتند که این جنگ در حفظ امنیت ملی آمریکا ناکام شده است. یک مشاور ملکی ناتو در شرق افغانستان و همکار پروژه امنیتی آمریکا در واشنگتن دیوید یانگ می‌گوید قانع ساختن مردم امریکا برای حفظ عساکر این کشور در افغانستان بعد از سال 2014 کار آسان نیست. اگر اقتصاد افغانستان و قوای امنیتی آن امروز به پای خود استاده شده نمی توانند، 15 سال بعد هم به این کار قادر نخواهند بود. این یک گف منطقی است. ما برای بهتر ساختن حالات افغانستان هر نوع تلاش کردیم و اگر این کمک ها مؤثر نباشند، در آن صورت هیچ چیز دیگری کمک کرده نمی تواند. تحلیلگر سازمان بین المللی بحران در کابل گرم سمیت می گوید کابل با تأخیر امضای موافقت امنیتی با واشنگتن بازی خطرناک را پیش گرفته است. با گفته او در افغانستان این تصور غلط پیدا شده است که گویا آمریکا نسبت به افغانستان به این موافقت بیشتر نیاز دارد. در این روزها هر کسی که در واشنگتن نام افغانستان را میگیرد نفس عمیق میکشد. در بین کمک دهندگان یک نوع فرسودگی دیده میشود. افغانها درک نمیکنند که غربی ها تا چه حد برای بیرون رفتن از افغانستان به دنبال بهانه میگردند. این عمل در یک زمانی که امریکا از نگاه مالی ضربه های شدید را متحمل شده است، سالانه میلیاردها دلار را برای این کشور صرفه‌جویی خواهد کرد. سمیت همچنان میگوید اگر امریکا انتخاب صفر را عملی کند، در آن صورت برای حفظ منافع اصلی خود و به خاطر اینکه افغانستان بار دیگر به لانه القاعده تبدیل نشود، میتواند از طیارهای بی پیلوت استفاده کند.
تا لحظات بعد در گزارش دیگری خواهید شنید که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از کنگره کشورش خواسته است که بالای ایران تعزیرات بیشتر وزن نکنند. اما حالا از زرونه منگل میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را تحت عنوان یک شرکت افغانی که با طالبان رابطه دارد به یک پایگاه ناتو رایافته است به نشر رسانیده است. واشنگتن پست از قول سرمفتش کمک های امریکا در امور بازسازی افغانستان می نویسد در نتیجه غفلت وظیفه‌ای نیروهای امریکایی و ضعف در روابط، یک شرکت افغانی توانسته است به توقیفگاه پروان واقع در پایگاه هوایی ناتو رایابد. به نوشته روزنامه، وزارت تجارت امریکا در سال 2012 گفته بود شرکت زارمت در تهیه مواد انفجاری برای ماین‌های کنار سرک طالبان دست دارد. به نوشته واشنگتن پست، قمندانی مرکزی امریکا در سال 2012 قراردادهایش با شرکت زارمت را لغو کرد. لس آنجلس تایمز در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان گزارش ملل متحد را به نشر رسانیده و می نویسد که در سال 2013 تولید تریاک در افغانستان حدود 50% افزایش یافت. لس آنجلس تایمز می نویسد تنها ایالات متحده برای جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان 6 میلیارد دلار به مصرف رسانیده است. کریستین ساینز مانیتور هم در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از افزایش کشت کوکنار در این کشور یاد کرده است. به نوشته روزنامه، در حالی که رئیس جمهور امریکا برای کاهش سربازانش در افغانستان آمادگی می‌گیرد، کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. نویسنده مقاله می نویسد اینکه افغانستان 90% تریاک جهان را تولید می کند و روسیه و ایران بیشترین تعداد محتادین را دارا‌اند، این دو کشور منتظرند که بعد از خروج نیروها از افغانستان چی اتفاق می افتد. مسئول مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه امریکا ویلیام براونفیلد به کریستین ساینس مانیتور گفته است ایالات متحده باید نگذارد که افغانستان به یک دولت متکی به مواد مخدر مبدل شود. براونفیلد میگوید اگر امریکا بر ضد مواد مخدر در افغانستان مبارزه نکند، چالش هایی که افغانستان با آنها مواجه است از بین نخواهند رفت.
رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما از کنگره کشورش خواسته بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع نکنند. با باور اوباما تعزیرات فعلی بالای ایران مؤثر بودند و برای اینکه در مذاکرات بیشتر پیشرفت شود نباید بالای ایران تعزیرات بیشتر وضع شود. قرار است در هفته آینده نماینده های ایران و 5 کشور قدرتمند جهان به شمول به اضافه آلمان در هفته آینده در ژنو با هم مذاکره کنند و مسئله هسته ایران را یک بار دیگر به بحث بگیرند. از سید سمی عباس جزئیات را میشنویم.
ترور نصیرالدین حقانی
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما از کنگره این کشور خواسته است در حالی که مذاکرات با ایران دوام دارد برای اعلان تحریم‌های بیشتر علیه این کشور در رابطه با برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز آن قدم فراتر نگذارد. آقای اوباما روز گذشته در کنفرانس خبری در قصر سفید صدا داشت مذاکره بهترین راه ضمانت جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی میباشد و افزود اگر ایران تعهدات خود را به جا آورده نتوانست در آن صورت میتوان تحریم‌ها را تقویت کرد. اگر چنین شود که آنها تعهدات خود را عملی کرده نتوانند، به میز مذاکره با جدیت حاضر نشوند یا این مسئله را حل شده فکر کنند، موضوع تحریم ها می تواند دوباره روی دست گرفته شود. حکومت اوباما می خواهد فرصت بیشتر به مذاکرات داده شود تا یک موافقت برای جلوگیری تولید اسلحه اتمی توسط ایران حاصل شود. اما اعضای مهم کنگره و همچنان متحد امریکا اسرائیل به این نظرند که این موافقت پیشنهادی قبل از وقت تحریم ها را علیه ایران کاهش میداد، در حالی که تحریم ها باید جدی تر شوند. در همین حال اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماه گذشته تاسیسات اتمی خود را گسترش نداده است. نظر به گزارش این اداره که دیروز پنجشنبه به نشر رسید، تنها در تاسیسات اتمی نتنز چند سنترفیوز نصب شده است، ولی در عراق حتی یک سنترفیوز هم نصب نگردیده. بعد از آغاز کار رئیس جمهور نو ایران حسن روحانی در ماه آگوست، این اولین گزارش 3 ماهه اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران می باشد. اما اسرائیل به مقابل این راپور عکس العمل نشان داده و صدراعظم این کشور بنیامین نتانیاهو اظهار داشت این خبر که ایران تأسیسات اتمی خود را گسترش نداده است برای او قانع کننده نیست، زیرا ایران تأسیسات و سنترفیوژهای کافی دارد که بتواند بم اتم تولید کند و به تأسیسات نو نیاز ندارد. اسرائیل که گمان می‌رود یگانه کشور دارای اسلحه اتمی در شرق میانه میباشد، تهدید کرده است که حتی حاضر است با استفاده از قدرت مانع دسترسی ایران به اسلحه اتمی شود. این راپور در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و قدرت‌های بزرگ جهان که قرار است هفته آینده برگزار شود نشر گردید. رادیو آزادی.
با کشته شدن نصیرالدین حقانی، یکی از رهبران کلیدی شبکه حقانی در اسلام آباد، جدیت پاکستان در مبارزه با تروریسم یک بار دیگر زیر سوال رفته است. کارشناسان یک بار دیگر این سوال را مطرح میکنند که آیا واقعا اسلام آباد در مبارزه با تروریسم همپیمان صادق ایالات متحده آمریکا است؟ در همین باره فرشته نگاه گزارش مفصلی دارد که با هم میشنویم.
ترور نصیرالدین حقانی، عضو برجسته شبکه حقانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان، باعث بروز شک و تردیدهای است که گویا این کشور خانه امن ترورستان می باشد. کشته شدن نصیرالدین حقانی، تمویل کننده شبکه حقانی، در 10 نوامبر شباهت آشکار با کشته شدن اسامه بن لادن در 2 می 2011 دارد. هر دو تن به عنوان مغز سازمان‌های تروریستی خود دانسته می‌شدند. هر دو اشخاص مطلوب در نزد ایالات متحده آمریکا بوده و هر دو در میان مردم محلی در خانه‌های بزرگ بوده باش داشتند. اما در مقایسه با بن لادن که به طور پنهانی در نزدیکی یکی از آکادمی‌های نظامی در شهر ابت‌آباد پاکستان زندگی می‌کرد، قضیه نصیرالدین حقانی متفاوت است. به نظر می‌رسد که نصیرالدین حقانی چندین خانه و زندگی مجلل در اسلام‌آباد داشته و اغلب رفت آمد به بازارها و رستورانت ها نیز داشت. محمود شا، برید جنرال متقاعد پاکستانی، میگوید کشته شدن نصیرالدین بعد از خرید نان از نانوایی برای پاکستان عمیقاً جای نگرانی است.
سوال اینجاست که او در اسلام آباد چی میکرد؟ ما فرض میکردیم که شبکه حقانی تنها در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت دارد و حتی فکر میشد که آنها تنها در نزدیک سرحد با افغانستان مستقر هستند.
گمان میرفت شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی، پدر کهنسال نصیرالدین حقانی، تأسیس شده بود و توسط سراج الدین حقانی، برادر کوچکترش، رهبری میشد، در شمال غرب پاکستان مستقر بوده و در جنوب شرق افغانستان فعالیت می کرد. بوده باش یک عضو برجسته این شبکه در اسلام آباد و سفرهای وی به کشورهای عربی خلیج فارس برای جمع‌آوری پول به این شبکه تعجب آور است.
حضور
نصیرالدین حقانی در اسلام آباد برای پاکستان عمیقاً تحقیرآمیز بود. این یک دلیل دیگر برای بدنامی پاکستان است و پاکستان در امور خودش گناهکار به نظر می رسد.
در سالهای 1980 خانواده و شبکه حقانی به حمایت آمریکا بر ضد شوروی سابق می جنگیدند. پس از ظهور به عنوان یک فرمانده چریکی پیشرو در افغانستان، جلال الدین حقانی در 1990 با طالبان پیوست و بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 شبکه حقانی در بین طالبان به کشنده ترین جناح مبدل شد. در سال 2002 ایالات متحده آمریکا نصیرالدین حقانی را تروریست جهانی عنوان کرد. سمی یوسفزای، خبرنگار افغان، میگوید حضور نصیرالدین حقانی در اسلام آباد نشان دهنده آزادی است که شورشیان افغان مثل شبکه حقانی در فعالیت‌هایشان در پاکستان دارد، اما کشته شدن وی نشان می‌دهد که امنیت آنها تضمین نیست.
این قتل نشان می‌دهد اشخاصی که در ادارات استخباراتی آمریکا و غرب دنبالشانند در پاکستان در مورد امنیت خود اطمینان خاطر دارند. احتمالاً به این فکرند که آنانی که ایشان را تروریست عنوان کرده و یا بالایشان جایزه تعیین کرده در داخل پاکستان هیچ چیز کرده نمی‌توانند.
اگرچه پاکستان در مورد ترور نصیرالدین حقانی خاموشی اختیار کرده، اما در اوایل ماه جاری چادری نثار وزیر داخل این کشور گفت کشورش رابطه صمیمی با طالبان افغان دارد.
افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں ان سب کے تعلقات افواج پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے مثبت ہیں.
تمام جناح‌های جنگی در افغانستان روابط مثبت با اردو و دولت پاکستان دارند. ما با طالبان افغان روابط خوب داریم و روابط ما با طالبان افغان رو به بهبود است.
مایک مولن، لوید رستیز سابق ایالات متحده آمریکا، در 2001 شبکه اقانی را بازوی واقعی ادارات استخباراتی پاکستان خوانده بود. اما پاکستان بارها این اتهامات را رد کرده است. ولی موجودیت نصیرالدین اقانی در پایتخت این کشور یک بار دیگر شک و تردیدها را بروز می‌دهد.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. رئیس جمهور افغانستان از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته است به زندگی کودکان در این کشور توجه بیشتر کنند. در سه انفجار پیهم در ولایت هلمند 5 تن زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان و معین وزارت خارجه ایران درباره مشکلات افغان‌های مهاجر در ایران صحبت کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های راهیابی به جام جهانی کرکت 20 آوره امروز در برابر هلند به میدان می‌رود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره کشورش خواست تا در هنگامی که مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران ادامه دارند، تعزیرات بیشتر را بالای تهران وزن نکند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران در 3 ماه گذشته گسترش دستگاه‌های اتمی خود را متوقف ساخته است. گزارش‌ها می‌رسانند که قمندان ارشد شورشیان در سوریه کشته شده است. و کره شمالی گزارش‌های را رد کرده که گویا این کشور با سوریه کمک‌های نظامی کرده است. و حالا هم درام یک قریه و هزار صدا را به شما داریم. بعد دنبال آن هم بحث مستقیم خواهیم داشت که شما هم در این بحث از طریق تلفن سهم گرفته می‌تونید. حالا من امید مرزبان با شما خداحافظی می‌کنم. روزتان خوش.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قصه قبلی دراما شنیدیم که جوانا بعد از کوشش و زحمات زیاد و بر اساس رایگیری موفق شدن ذوالفقار منیس سر تیم فوتبال انتخاب کنند. ای که جوانا بعد از این چی خواهد کرد در این قسمت برنامه با هم یک جا میشنویم.
مثل که بخت عاشق خان بیدار است. خدا داد ما تو را در آسمان میپالیدم، این تو را خدا برای ما در سر درخت داد.
سلام علیکم خدا داد.
و علیکم سلام دلاور خان. بادت ما بیا تو در بین کردای ما.
بلی عاظم خدا، چرا من در کردای تو داخل شده نمیتانم؟
میتانی؟ چرا نمیتانی؟ آخو هیچ وقت نمیایی. بادت ما بیا از این خاطر ایران ماندم.
خو از این گفت نیکه در درخت چرا بالا شدی؟ نیکه بگوایت برگ جمع میکنی چی تو؟
بدت نبیه دو کار میکنم. یکی خو بگوا برگ جمع میکنم و دیگر های آمدن هفته و به زمین آواز میکنم. بدت نبیه تو باش که ما از درخت پایین شوم.
آستا آستا که خودوگار نکنی.
خو دلوار خان، بدت نبیه چه تو که طرف آمدی؟ بخاطر کدام شکار میکار خو نامدی؟
نه شکاری چی؟ غم جوانای قریه مرا تا اینجا رسانده.
غم جوانای قریه؟
آه، چرا یک رقمک پرسان کردی؟ بخیالم که فکر میکنی که تنها غمخواری قریه جمیل است. بچه ما خود تیم شما بازی میکنه. ما باید یک کار بکنم برای تان دیگه.
باید بکنی اگه بخوایی. و ایره خو خبر داری که تیمای هر دو قریه یک جای شدن و یک تیم جور کردن.
اینم یال وقتی یک جای شدنشان از دیگه.
بدت نبیه نفهمیدم چطور که وقتی یک جای شدنشان از دلاور خان؟
از خاطره که اینا انتخابات نیستی کس نی؟
ای تیم کتبال ما را به انتخابات چی غرف دلاور خان؟
او خدا داد، مقصد ما ایست که وقتی که کلانا یک اتحادیه یا گز به انتخاباتی را جور میکنن خود جوان ها باید از بزرگاه یاد بگیرن.
بدت نبیه خیلی تو میخوایی که کت ما شریک شوی چطور؟
با ما چی ضرورت است؟ میفهمی خدا داد؟ ما یک چند روپیه را از کسی برای تان کندیم، برای زایت خود بریم داده.
خو مجبورش ساختم که امرای شما کمک کنه.
بدت نگیه، کی هست که به رضایت خودش با ما کمک کرده؟ یکی دل گرده داشته باشه بدت نبیه.
ای دیگه چی جای تعجب داره خدا داد؟
بدت نبیه، کی به کسی مفت پیسه میده؟ اینه، با ما خود تاله کسی یک قرانم مفت نداده.
تاله خود شما کدام تیم فوتبالم جور نکده بوده نه؟ و این نفرم یک دوست بسیار خوب ماست و نامش هم هاشم خان است.
هاشم خان؟
هاشم خان بسیار یک آدم مشهور است و انتخابات هم خود کاندید کرده.
خو بادت نبیه، امون نفره که او روز در موتر خانه شما آمده بود.
ما میگم دین و مذهب تصدقه. اموز او با بازیکنهای تیمتان کالا گرفته. ما میگم وقتی که او لباسا را بپوشین بسیار مقبول خواهد معلوم شده.
بدت نبیه، خدا کنه که رنگش هم خوبش باشه، باز وقت اتمن خوب معلوم خواهد شد.
رنگش هم بسیار خوبش از تشویش نکو. ایره بفامین که ای کمک هاشم خانم رایتان میکنن، من نه.
بچه ها جمع شوین بخیر که بازی را شروع کنیم.
نفرا پورا نیست، ولی جان نامده.
ولی جان چطور نامده؟
بدت نبیه، شاید پشت ایزم میزم رفته باشه دیگه.
تو نشه که تیم ایلا کده باشه دیگه نبیه.
ولی جان خوخات آمد. خب ما یک خبر خوش براتون دارم.
بگو ذوالفقار، بسیار وقت میشه که کدام خبر خوش نشنیدیم. بسیار منتظر شنیدن هستم.
خبر خوشی است که ما به خاطر مسابقه امرای یک تیمی که در نزدیک اولسوالی از گپ زدیم. خویی اولین مسابقه ما خواد بود که امرای یک تیم بسیار خوب دگه خواد داشتیم. باید زیاد متوجه باشیم.
ذوالفقار، این مسابقه چی وقت خواد بود؟
هفته آینده روز دوشنبه مسابقه در عموم میدان فوتبال خواد بود که درهای اولسوالی است.
بدت نبی اثر امی خبر خوش ذوالفقار، ما هم برتان یک خبر خوش دارم. خبر خوش ما ایست که در روز مسابقه شما کالای ورزشی هم خواد داشته باشین. کالای بسیار مقبول بدت نبیه.
بعد ما خو نمه، مگه می کالا از کجا خواد شد؟
دلاور خان بدر اسلام خو مشناسین نه؟
خو ایره بگو خدا داد کی کالا را دلاور خان گرفته؟
خودش خو نگرفته، فکر کنم کدام خیشایش گرفته.
ایره نگفت کی خیشای دلاور خان چطور که با ما کالا گرفته؟
خدا داد خیشایش چی کار میکنه که ایقه مصرف سر ما کرده؟
از من دیگه چرا یک تحقیق میکنین؟ برین از اسلام پرسان کنین که پدر خودم خوب میشناسه و خیشا و دوستای پدر خودم. من دیگه چی خبر دارم؟ خدمت کده گناه لازم.
اینا مدام. اوهو خال کاکا شما؟
زرلشت بچه، صدایت شنیدم فهمیدم که به پرسان مادرت آمدی. گفتم اکرم کاکایتان ببینی.
مادر اینا خوب شد خان کاکایم خودش آمد.
چرا؟ چیزی گپ از دخترم که تو گفتی؟
میگمت کاکا، اکرم خان بیادر خوش آمدی. بیا بیادر اینجا سری چارپایی بیشی. بیا کاکا توی یک گلاس چای بخو، باز کل چیز برد میگم.
نه دخترم، مرا به تشویش انداختی. اول گپ بگو که گپ چی است؟
کاکا جان کدام گپ قابل تشویش نیست، کت مادرم درباره گرفتن کارتا گپ میزدیم.
کارت چی؟
کارت انتخابات میگم کاکا جان، بخاطر که بتانیم به یک نفر خوب رای بتیم.
خیر گپ انتخابات است.
مگم مادرم گفت که اول از خان کاکا اجازه بگیریم، باز به گرفتن کارتا خاط رفتیم.
یعنی شما میخواین که کارت رای دهی بگیرین؟
کاکا جان دمی خاک زندگی میکنیم، باید کارتای رای دیام داشته باشیم.
زرلش دخترم بسیار دوست دارم، نمیخوایم که جگر خونت بسازم. خویی گپت هیچ خوشم نامد. زن با انتخابات چی؟
مام برش گفتم بیادر که ماره با ای گپا چی، خویی هیچ نامش نوه.
دخترم از گپای تو بدم نمیه، گپ بزن، مگمی گپ انتخابات نه. ای کار مرداست، دلشان که هر کس انتخاب میکنن.
کاکا ایره متوجه شدین که خدا داد بیادرم گلپری را زیاد دوست داره.
دخترم گلپری خودش هم یک زن بسیار خوب و مهربان است.
برش کالای مقبول هم آورده، خود یک رنگای برش نمیاره که خوش کسی بیایه. او روز سر چشمه زنا سرش خنده میکدن.
والا چی بگویم بچم، در انتخاب کالا خوب مزی مام چندان نیست. بزن کاکای تر وقتی که کلا آوردیم در دکان یک قسم معلوم میشه، مگم وقتی که خانه آوردیم باز خوش خودم هم چندان نمیایه.
خوز زرلش دخترم، ای گفاره با انتخابات چی؟
با انتخابات ارتباط داره مادر. ای نبی بی، مردانه میتونن که بزنهای خود یک جور کالای خوب انتخاب کنن، چی رسه به ای که باز رئیس جمهور افغانستان انتخاب کنن.
دلیل گفتن خو ما باید از تو یاد بگیرم.
کاکا جان، دلیلا را از ما یاد نگیرین، خو ما ربان این که مسئولیت خود ادا کنم.
گپ تو سهیز دخترم، مگم رسم رواج ما نیست که زنها رای بتن. از این خاطر از مردم میشرمم که سرم خنده نکنن و گپ نزنن.
کاکا جان، ما خسرو کسای خنده میکنم که مسئولیت خود ادا کنه نمیتونه و امرای بیادر و کاکا و پدر خود در انتخاب درست کمک نمیکنن.
دوستا، خانما و آقایان، شعار انتخاباتی ما تطبیق یکسان قانون است. وظیفه شمایی است که این شعار را به گوش همگی برسانید و مفهومش را به مردم بفهمانید. در هر حوزه انتخاباتی از کاندید حزب خود پشتیبانی کنید. پشتیبانی از حزب ما پشتیبانی از افغانستان است، به خاطر که ما تنها به منافع ملی خود فکر میکنیم. منافع ما با منافع ملت ما بستگی دارد. گپای ما همه قبول. موفق باشین. زنده باد افغانستان آزاد و مستقل.
جمیل جان، ایره بگو که مجلس چطور بود؟ حال خوش هستی که کت ما آمدی؟ چطور؟
افضل بیادر، تشکر از اینکه مرا در این مجلس دعوت کردی. اینه تنها برای ما بلکه برای کلگی بسیار دلچسب بود.
آه جمیل جان، این قصه مجلس ها بسیار خوب و مفید است. آدم بسیار گپار از اینجا یاد میگیره.
راستی که با یاد گرفتن بسیار خوب بود. مگم
این مگم ایشی
شعار یا تطبیق یکسان قانون است؟ ای چطور شده میتونه که
وقتی که اختیار در دست خود این مردم باشه که قانون نشکنانه و اراده تطبیق قانونه بالای خود و بالای دیگران داشته باشه، همی است که قانون یکسان تطبیق میشه دیگه.
در اکثر جایا دیده شده که همی کسایی که خود کاندید کردن خودشان قانون شکنی میکنن.
از همین خاطر حزب ما کسایی را معرفی میکنن که قانون احترام کنن و او را تطبیق کنن.
مرا ببخشی که گپا میزنم، خب مشکلی است که در بعض جایا همی آدم ها که قانون مراعت نمیکنن بسیار آدم های مشهور هستن. مردم هم بمون فرار رای میتن. در مقابل تو آدم ها مردم صادق کجا موفق میشن؟
علت شامی است که ما با جوانه گروپ شما ضرورت پیدا کردیم که به خاطر نجات دادن وطن خود در کمپاین اشتراک کنن.
در کمپاین اشتراک کنن؟
آه، به خاطر که مردم را بفهمانند منافع ملت چی است و زیادتر کی فایده میبره.
خو
جمیل جان، وظیفه احزاب سیاسی و کارکنان سیاسی ای است تا فهم یا مفکوره سیاسی مردم را بلند ببره تا اونا در انتخابات تصمیم درست بگیرن.
چطور تصمیم درست بگیرن؟
یکی به کاندیدای رای بدن که قانون پذیر باشن و به خیر مردم و ملت باشن.
افضل جان، ای گپ به ما کم سخت معلوم میشه. نمیفهمم چی بگویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من سید فتح محمد بها را بپذیرید. تکرار قسمت 28 درامه یک قریه هزار صدا را شنیدیم. امروز در رابطه با چگونگی پیشبرد پروسه ثبت نام رای دهندگان بحث میکنیم. زکریا بارکزی رئیس مؤسسه دیدبان دموکراسی افغانستان را در این بحث با خود داریم. شما هم میتونین همین اکنون با ما تماس گرفتن نظریات و پرسش هایتان را در مورد موضوع بحث با ما شریک بسازید. شماره های تماس با استدیوی ما است 0700-822-755 و 0799-2035-40. عبیدالله عبیدی همکارم در بخش تکنیک هم به شما سلام میگه. بارگزار صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر از شما.
خب پیش از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، پیام یک شنونده ما را که از ولایت پکتیا به دستگاه ثبت کننده پیام ما گذاشته با هم میشنویم.
دکتر ولایت احمد خبری کوم. ای افغانستان که چیزی علم که چه دیده تیده دموکراسی امکان نری این انتخابات دیگه جمعی دیگه 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 پیدا دادی وی آیا پا افغانستان پوسی نیشده تو که چه ده علم که چه دیگه چه ده ده امکان شتا چه دیموکراسی پیاره شی او یه منظم حکومت بجور کده شی چه ده علم که چه ده خلق و دیگه چه ده چه که خپل حقوق نجنی خب ده خپل حقوق دی پر زعیم یا یه وکیل تنگه تکی.
خب شنونده های عزیز، شما هم میتونین مثل عزیز شنونده ما همی حالا البته با ما تماس بگیرین، نظریات و پرسش هایتان و مشکلات را که در روند توزیع کارت های ثبت نام داشتن در مناطقتان با ما شریک بسازین. خب بارگزای صاحب، پروسه ثبت نام به نظر شما چگونه به پیش میره؟ آیا شما راضی هستین از این پروسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواستم فقط بسیار مختصر در مورد پروسه ثبت نام برای شما معلومات ارائه کنم. پروسه ثبت نام در 2003 و 2004 توسط جامعه بین‌المللی در افغانستان آغاز شد که اضافه از 10 میلیون نفر ثبت نام کردند و بعدا در 2005 1.7 میلیون ثبت نام شد. در 2008 به خاطر انتخابات 2009 4.5 میلیون که بعد 2.5 میلیون رسید و حالا کمیسیون انتخابات اعلان کرده که 3 میلیون کسای دیگر هم اینا ثبت نام کردن که اضافه از 20 میلیون رای دهنده در افغانستان ثبت نام شدن. پروسه به خوبی پیش رفت، البته مشکلات امنیتی وجود داشت و بسیار اندک موارد وجود داشت که افراد زیر سن هم کارتای رای دهی را به دست آوردن.
خب یعنی میگن که بعضی از مشکلات هم وجود داشته که بله. در برابر از پروسه در برخی از مناطق بله؟
بله.
خب بس خدا ادامه میتیم. شنونده ما به نام جان احمد از کابل روی خط هستن، بفرماین دوست عزیز نظر و پرسشتان مطرح بکنین.
راجب همی انتخابات میخواستم یک نظریه بتم. راجب همی انتخابات، ما انتخابات خوب چیزه که کل کنن. ما در رس راجب زنها بسیار صحبت میکنیم، اما وقتی که سر سیاست مدارا و رسا اینا اکثریت جای تنهایی اشتراک میکنن. اکثریت کشورها رو میبینی که در وقت کمپاین انتخاباتی و گپای خود خود می یا رای خود میته یا کمپاین خود میکنه یا چیزایی دیگه. از ما در کابل در افغانستان سیاست مدارای ما اصلا زنهای خود خودشون در
بله. تشکر جان محمد خان. بحث ما روی پروسه توزیع کارت های رای دهی است. شما میشه در این مورد نظرتان بتین؟ آیا در منطقه که شما زندگی میکنین شما کارت های رای دهی دیدین یا توزیع شد؟ چیز مشکل وجود داشت یا خیر؟
تو فعلا نه، تو فعلا خود کدام مشکلی ندارن. کارت ها توزیع شده به خیلی پروسه آخر شده نه؟
بله پروسش همی تیم های سیارش کارش به پایان رسیده، اما در هر ولایت یک یا دو مرکز وجود داره که میتونن کسایی که واجد شرایط هستن برن در اونجا کارت رای دهی به دست بیارن.
تشکر. فقط نظر من بود که اگر کابل در آخر پروگرام اگر در کابل هر قسمتی که تعیین شده امیر اگر اعلان بکنن بسیار خوب میشه. بس دیگه کدوم گپی نداشتم.
خب تشکر میکنیم از شما. خب شنونده ما بودن جان محمد خان از کابل. بارگزای صاحب، هدف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستانی بود که برای 4 میلیون نفر باید کارت های جدید رای دهی توزیع بکنه، اما تا حالا به حدود 3 میلیون کارت رای دهی توزیع شده. به نظر شما علت چی بوده میتونه؟ آیا این هدف تکمیل خواهد شد تا آخر پروسه؟
ما فکر میکنم که هدف تعیین کردن 4 میلیون نفر بر اساس تخمین هاست، به خاطر از اینکه ما احصای دقیق نفوس نداریم و احصای تخمینی نشان میده که 26 میلیون افغانستان نفوس داره و به نظر به استانداردهای بین‌المللی اگر 100% مردم افغانستان که واجد شرایط هستن ثبت شون، باید تعدادشان از 12 الی 13 میلیون اضافه نشه. دیگه ما فکر میکنم که نظر ما این است که با نظر داشت از اینکه ثبت نام رای دهندگان یکی از عناصر جلوگیری از تقلب در پروسه می باشم، من فکر میکنم که نظر به سروی هایی که دموکراسی اینترنشنال که یک مؤسسه با اعتبار بین المللی نشان می دهد که 76% مردم افغانستان می خواهند در پروسه انتخابات اشتراک کنند و این مربوط به کمیسیون،
یعنی یک رقم خوب است، قناعت بخش می باشه. اگر
کاملا قناعت بخش است، مگر من فکر میکنم که بسیاری از قرا و قصبات و بسیاری از مردم حتی در شهرهای کلان مثل کابل تا بال خود ثبت نکردند و ما پیشنهاد میکنم به کمیسیون مستقل انتخابات که هر تبعی افغانستان که ثابت ساخته بتانند که واجد شرایط است باید برشان اجازه داده شد با هر نوع سند در پروسه انتخابات اشتراک کنند.
بله خب پیشنهاده ما به نام اسلام الدین از ولایت تخار روی خط هستند. بله بله بفرمایید آقای اسلام الدین سوال و نظرتان را مطرح بکنید.
السلام علیکم آقای بخیر هستین جان تان جیل سلام و سلام به شما به میمونی محترم شما آقای بها.
تشکر لطف میکنین مهربانی
زنده باشین موفق باشین. سوال من توری هست که یعنی بایتاب دلاور خان از گفت که مطب ما برای شما کالای بایسا ورزشی گرفتیم و میگیریم یک دوستی ما هاشم خان نگه کاندید که آیا آیی دوانا آماده از این شما که از این بایسا و کالا را بگیرن و بری از این با دبدل یعنی چارکران افغانی رایدتن یا خیر دیگه بود که آیا که اجازه میتر که بایسا که را او دخترکه اسمش یادم را بسار میبخشین که بایسا کاردی رایدی امروی مادرش.
بله خب تشکر میکنیم از شما. خب برگزه صاحب چی هست تفسیر شما که بعض نامزادا میخواین که با دادن تحایف و بعض اشیای دیگه رای مردم را به دست بیارن چی هست نظر شما در این مورد؟
ما فکر میکنم که مردم افغانستان از نگاه سیاسی با شعور بالا هستن و میفهمند که کدام اشخاص کدام شخصیت ها میتونه کار خوبتر را به مردم افغانستان انجام بده. مهمی نیست که شما تعایف دریافت میکنین یا در میمانی هاشان اشتراک میکنین، رای سری است. وقتی که در پای صندوق رای رفتین در اونجا هیچ کس نمیفهمه شما بر کی رای دادین. وقت شماستین، وجدانتان هستن و خداوند است که شاهد از این صحنه می باشه. دیگه ما فکر میکنم که یک مسئله و مسئله دیگه که دوست ما آقای اسلام الدین ابراز داشتن مسئله اشتراک خانما بود. ما شما شکر مسلمان هستیم و در صدر اسلام اگه ما مراجعه کنیم میبینیم که سهم بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها و بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها و فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چقدر مهم بوده و در صدر اسلام ما میبینیم که زنها و مردها شانه به شانه در تمام جهادها و به خاطر انتشار اسلام و تقویت اسلام کار کردند و ما فکر میکنم که ما در پروسه که قرار داریم یک پروسه ملی و اسلامی است و خانما هم باید در این پروسه اشتراک کنند و ای ما شما مردها هستیم که باید بر اونا زمینه را مهیا بسازیم که تا اونا در این پروسه سهیم باشند.
بله خب به نظر شما در گذشته چی مقدار کارت رای دهی توزیع شده بود؟ چرا که پیش از شما خودتان کارمند کمیسیون مستقل انتخابات بودید. خب پیش از اینکه به سوال شما پاسخ بدین بارگزای صاحب شنونده با نام عبدالله از قندهار روی خط هستن. بله بفرمایید آقای عبدالله. بله بفرمایید. فکر میکنم تماس دیشن آن دیما قد شد میشه شما.
بله مثل که قبلا ما گفتم برای فعلا ما یک در حدود 7.5 میلیون کارت رای دهی در مرکز معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت است و 3 میلیون دیگه که ثبت شده باید در مرکز معلوماتی دوباره راجستر شود که تعداد از این به 20 میلیون میرسه و بهترین تخمین اینه میست که تعداد رای دهنده ها نظر به نفوس افغانستان از 12 الی 13 میلیون زیاد نباشه. به معنی چیست؟ به معنی ازیست که تعداد زیادی از مردم اضافه از یک کارت رای دهی به دست آوردن. نگم من فکر میکنم که با نظر داشت از این که کمیسیون مستقل انتخابات امکانات محدود داشته از هر ملحوظی که بوده هم از نگاه تکنیکی و مالی و همچنان از نگاه امنیتی در روز انتخابات باید بر تمام واجد شرایط کسایی که واجد شرایط هستند در پروسه انتخابات حق زیر داده شود که در پروسه اشتراک کنند و فقط هر سندی که داشته باشند که به اثبات برسانند که افغانستان و اجلس الله سن در ولایت زندگی میکنند.
یک موضوعی که پیش از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که تعداد از کارت های رای دهی در امی ذخیره از یا دائمی دیتابیس یا ثبت نشده، به نظر شما مشکل بار نمیره در آینده؟
در مجموع سیستم ثبت نام رای دهندگان در کمیسیون مستقل انتخابات مشکل داره و ما وقتی که بیادم از پیش از انتخابات گذشته ریاست جمهوری وقتی که ما میخواستیم که پروسه ثبت نام شروع کنیم اضافه از 120 میلیون دلار مصرف داشت و ما پیشنهاد ما با جامعه بین المللی و دولت افغانستان این بود و بجای ازی باید در تذکره الکترونیک توزیع شود. این پول ما میتونستیم کار بکنیم، حتی ما تا حد فرماها رسیدیم، چندین جلسه در کابینه داشتیم، مگر متاسفانه نظر به مخالفت های جدی که از طرف وزارت داخله صورت گرفتی پروسه انجام نپذیرفت، به خاطر اینکه جامعه بین المللی بر همیشه در افغانستان نخواهد بود و بالاخره افغانا خودشان باید مصارف انتخابات خود را بپردازند. و یک بسیار مسئله مهم است که ما هر بار برای انتخابات میلیون ها دلار مصرف نکنیم و ما کوشش کنیم که از تذکره معیاری الکترونیکی داشته باشیم که باعث کارت رایدهی هم استفاده شد.
خب شنونده های گرامی 0796-061-061 شماره پیامگیر صوتی ماست، شما میتونین از این طریق پیام ها و نظریات صوتیتان را به ما ارسال کنین، همچنان با استفاده از سیم کارت های شبکه مخابراتی اتصالاتتان هم میتونین با شماره 818 به ما پیام بفرستین. خب شنونده ما با نام امداد الله از ولایت خوست روی خط هستند، بفرمایید شنونده عزیز.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
من نظر من است که آقای محترم مطلب مجددی سید و متوکل سید ضعیف سید بوینا کرزای سید با دیگران شخصیت های بزرگ مثل اسماعیل خان سید دیگر که فیان سید اینا چرا
تشکر. شنونده عزیز، بحث ما در مورد پروسه ثبت بله بله شنونده عزیز بله بله شنونده عزیز، بحث ما روی پروسه توزیع کارت های ثبت رایدهی است. بله اما امروز ما روی توزیع کارت های رایدهی بحث میکنیم. شما میشه در منطقه تون بگوین که چی گونه به پیش میره می روند توزیع کارت های رایدهی، یا کدام مشکل وجود داره یا خیر؟
نظر ما این است که اینا چرا اینا نمیشنن، چرا توزیع نمیده؟
خب تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز. خب بارگزای صاحب، به اساس که معلوماتی که البته در نزد شما است، در کدام مناطق کشور بیشتر مشکلات در برابر توزیع کارت های رایدهی موجود بوده؟ کمیسیون انتخابات گفته که در بعضی مناطق پروسه حتی برای انداخته نشده، علت اصلی در چی بوده میتونه؟
مشکل اساسی مشکل امنیت بوده و در مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان این پروسه با کندی به پیش رفته، خصوصا حضور خانم ها در این پروسه بسیار کم رنگ بوده، خصوصا در مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان. بعض مناطق داریم که در شمال و در مناطق مرکزی افغانستان در شهرهای بزرگ مثل هرات و کابل ثبت نام بسیار به خوبی و پیش رفته و تعداد زیاد بوده، مگر مسئله عمده که ما بسیار پافشاری دارم بالای شی است که به خاطر اینکه 76% مردم افغانستان نظر به سروی ها میخواهند در پروسه انتخابات اشتراک کنند، مهم است که موانعی باید بر از اینا ایجاد نشه و موانعی که وجود داره توسط دولت افغانستان و کمیسیون انتخابات برداشته شود. دیگه ما فکر میکنم که هر واجد شرایط افغانستان که یک سند داشته باشه که به اثبات برسانه کنه افغانستان بله. اجاسال هستند، باید بله. پروسه برشان اجازه داده بله. شد.
یک موضوع دیگه است که گزارش های وجود داره که در تعداد از مناطق کسان هم کارت رایدهی را گرفتن که واجد شرایط نبودن، مثلا عمرشان کمتر از 18 سال بوده، آیا این مسئله مشکل را در پی نخواهد داشت؟
در مجموع پروسه ثبت نام و دیتابیزی که وجود داره در کمیسیون مستقل انتخابات مشکل داره. در پروسه قبلی هم افراد زیر سن ثبت نام شدن، یک نفر چندین کارت به دست آورده، مگر ما باید تفکیک کنیم که یکی پروسه
ثبت نام به خاطر جلوگیری زیرمی مشکل تو برنامه روی دست گرفته نشده بود تا جلوگیری شود.
خب یک پلان وجود داشت که کارت های سابقه تمامش لغو شوه، منسوخ شوه و به جایش یک پروسه جدید شروع شوه که یک رایدهنده به مرکز رایدهی وصل شوه، که از به خاطر مصارف گزافه که داشت از طرف کشورهای کمک کننده تایید نشد و از خاطر مشکلات امنیتی که باید تمام مراکز رایدهی در افغانستان بر مدت یک ماه باز می شد مورد تایید دولت افغانستان قرار نگرفت. در دورنما ما فکر می کنم که تذکره الکترونیک می تانه راه حل باشه و در کوتاه مدت برای انتخابات
برای فعلا خروی گزینه نمی تانیم که باز
بله. و در کوتاه مدت ما فکر می کنم بخاطر از که مشکلات داتابیز ثبت نام رایدهندگان وجود داره، مردم افغانستان باید متاثر نشه از این پروسه و کسایی که می میخواهند در پروسه انتخابات اشتراک کنند، هر سندی که داشته باشه، اگه تذکره باشه، اگه کارت محصلی باشه یا دیگه، به این خاطر موانعی باید از پیشروی رای دهنده ها برداشته شود که ما یک انتخابات مشروع داشته باشیم.
خب بسیار اگر کوتاه بگین، حالا در هر ولایت یک یا دو مرکز ثبت نام رای دهندگان فعال است، کسانی که کارت رای دهی نگرفتن یا ندارن چگونه خواهند توانست که خود را به این مراکز برسانند؟
ما فکر میکنم که باید کمیسیون مستقل انتخابات تفکیک کنه، شورای بزرگ و بر اساس نفوذ این مراکز ایجاد کنه، به خاطر از اینکه شورای مثل کابل، غزنی، هرات، مزار شریف و ننگرهار شورای بزرگ هستن که اونجا تعداد مراکز باید زیادتر باشه و نظر به نفوذ باید تعیین شود.
تشکر شما دای عزیز. شما میتونید درامه قریه هزار صدا از طریق صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم بشنوین، www.azadiradio.com آدرس صفحه اینترنتی ما است. و بحث ما در همینجا به پایان میرسه. از مهمان ما زکریا بارکزی، رئیس مؤسسه دیدبان دموکراسی افغانستان و شما شنونده های گرامی که تماس گرفتین و بحث را دنبال کردین، تشکر. حالا رسیدیم به